فصل 19.
کالیفرنیا زمانی به مکزیکو تعلق داشت و زمینهایش به مکزیکی‌ها و خیلی از آمریکاییان ژنده‌پوش تبالوده گرسنه به درون آن ریختند و اینان آنچنان گرسنه زمین بودند که همه زمین‌ها را گرفتند. زمین‌های سوتر و گوئرا را دزدیدند، امتیازات را گرفتند و آنها را شکستند و بر سر آنها ستیز به راه انداختند و جنگیدند. اینان مردانی فوق‌العاده و به طرز وحشتناکی گرسنه بودند و سرزمین‌هایی که دزدیده بودند با تفنگ پاسداری کردند. خانه‌ها و انبارها بنا کردند و زمین‌ها را برگرداندند و درخت کاشتند و بذر ریختند و محصول به بار آوردند. و این چیزها دارایی بود و دارایی یعنی تملک. مکزیکیان ضعیف بودند و پای به فرار نهادند. نمی توانستند پایداری کنند، زیرا اینان برخلاف آمریکاییان که به طرز وحشت‌آوری زمین می‌خواستند، چیزی در این دنیا نمی‌خواستند. اندکی بعد، چون دیر می‌گذشت، این بیکاران خوشنشین دیگر خوشنشین و بیکار بر زمین نمی‌نشستند، بلکه خود مالک شده بودند و فرزندانشان به بار آمدند و بر زمین زاد و ولد کردند و گرسنگی وحشی، جونده، گرسنگی درنده خویانه زمینی، آب و خاک و آسمان خوب بر بالای آن، گرسنگی گیاهان سرسبز و ریشه های متورم از دامنشان چنگ برگرفت و این چیزها را انقدر به فراوانی یافتند که دیگر چیزی از آنها نمی دانستند. آنها دیگر آن گرسنگی شهوت انگیز یک جریب زمین و تیغه های درخشان برای شخم زدن آن، برای افشاندن بذر و برای به حرکت در آوردن شیره های آسیاب بادی در هوا را از دست داده بودند. آنها دیگر در تاریکی بر نمی خواستند تا ضمن این که به انتظار نخستین نور بامدادی برای رفتن و کار کردن روی کشتارهایشان ایستادند، صدای آواز پرندگان و صدای باد بامدادی اطراف خانهشان را هم بشنوند. این چیزها همه از دست رفته بودند و محصولات را دیگر به دلار محاسبه می کردند و قیمت زمین بر مبنای اصل به اضافه بهره بود و محصولات پیش از به بار آمدن خرید و فروش می شدند. در آن روزگار وازده شدن محصولات، خشکسالی و سیل دیگر مرگ و نابودی زندگی به شمار نمی آمدند، بلکه اندک زیان پولی و مالی بودند و تمام عشقشان در پول خلاصه می شد و تمامی توحش و درنده خوییشان در تنزیل صرف چکیده شده بود تا بدان پایه که از کسوت دهقان و کشتکار بیرون آمده بودند و به مغازه‌داران کوچک محصولات و سازندگان خرده پای بدل شده بودند که ناگزیر بودند محصولات را پیش از ساخت بفروشند. بعد این کشتکاران که کاسبکاران خوبی نبودند، زمین‌هایشان را به مغازه‌داران خوب و کارآمد باختند. اگر کسی مغازه‌دار خوب و کارآمد نبود، هر قدر همزرنگ و عاشق زمین و رستنی و کشت و کار بود، دوام نمی آورد و از میان می رفت. و همینطور که زمان سپری می شد، سوداگران که شمارشان پیوسته کمتر می شد، بر زمین ها چیره می شدند و کشتزارها گسترده تر می شدند. اینک کشاورزی و کار کشت به صورت صنعت در آمده بود و صاحبان و مالکان از روم قدیم پیروی و تقلید می کردند، هرچند که خود از آن آگاه نبودند. آنها برده وارد کردند، هرچند که آنها را برده نمی‌خواندند. اینان چینی، ژاپنی، مکزیکی، فیلیپینی بودند. اینان به قول سوداگران با برنج و حبوبات زندگی می‌گذراندند. اینان با مزدهای خوب نمی‌دانستند باید چه کار کنند.
خب باید ببینی که چه جوری زندگی می‌کنن. باید ببینی که چی می‌خورن و اگه ناجور از آب در بیان، کاری نداره. ردشون کنین برن.
در تمام مدت که احسارها بزرگتر می شدند و مالکان اندکتر و متاسفانه کمتر دهقانی در زمین ها دیده می شد و این رعیت ها یا صرف ها را کتک می زدند، می ترساندند، گرسنگی می دادند تا بعضیشان به خانه ها و وطنشان بر می گشتند و بعضی نیز از کوره در می رفتند و خشمگین شده یا کشته می شدند و یا از کشور اخراجشان می کردند و که احسارها باز هم بزرگتر و گسترده تر و شمار مالکان باز هم اندکتر و انگوش شمارتر می شدند و محصولات عوض شدند. درختان میوه جایگزین مزارع قله شدند و زمین دره‌ها را سبزیجات کاشتند که برای غذای آدمی زادگان لازم است. از قبیل کاهو، گل کلم، کنگر، سیب زمینی، یعنی تره بار. یک نفر می توانست بایستد و از داس، گاواهن، چنگال استفاده کند. اما در میان ردیف های کاهوها باید مثل ساس بخزد. باید کمر خم کند و کیسه بزرگش را بین ردیف نهال های پنبه با خود بکشد و مثل یک آدم توبه کار کمر خم کرده از بین ردیف های گل کلم بگذرد. زمانی فرا رسید، مالکان دیگر در کشتارهایشان کار نکردند. آنها دیگر روی کاغذ کشت می کردند و زمین و بو و احساس آن هم از یادشان رفت و فقط به یادشان بود که زمین دارند. فقط به یادشان بود که از آن به چه چیز رسیدند و از آن چه از دست دادند. و بعضی از آن کشتارها آنچنان گسترده و بزرگ شدند که اصلا در خیال یک نفر نمی گنجیدند. آنچنان بزرگ بودند که یک لشکر حسابدار لازم بود تا رد منافع و سودها و زیانها را بگیرد و شماری شیمیدان تا خاک را بیازمایند و آن را بارور کنند و مباشران و کارگرهای کلاهسیری بر سر که مواظب و مراقب باشند تا کارگران کمر خم کرده تا آنجا که قدرت دارند بین ردیفهای محصولات به سرعت کار کنند. بعد یک چنین دهقانی واقعا یک مغازه‌دار شد و فروشگاه دایر کرد، به افراد حقوق داد و غذا به آنان فروخت و پول پرداخت شده را دوباره پس گرفت و دیری بعد به افراد اصلا حقوق نداد و حسابدار نگه داشت. این کشتارها غذا را قرضی و اعتباری دادند. یک نفر ممکن است کار کند و شکم خود را سیر کند و هرگاه کار به پایان رسید بعید نیست دریابد که به شرکت بدهکار است. مالکان نه تنها زمینشان را هرگز به کار نینداختند، بلکه بسیاری از آنان بودند که کشتارهایشان را هیچ وقت ندیده بودند. در همین زمان بود که خلعیت شده ها به سوی غرب کشیده شدند. از کانزاس، اوکلاهوما، تگزاس، نیومکسیکو، از خانواده ها، از ایلات و توایف، از گرد و خاک و تراکتور رانده شده های نوادایی و آرکانزاسی. سوار بر کامیون های پربار و اساسیه، همراه با کاروان ها، بی خانمان و گرسنه، 20,000 و 50,000 و 100,000 و 200,000 سرگردان در کوها، گرسنه و درمانده و پریشان، پریشان و نگران عین مورچگان، به هر سو می دویدند تا شاید کار پیدا کنند، باربری و حمالی کنند، هل بدهند، بکشند، بچینند، بشکنند، هر چیزی را، هر باری را بر گرده بکشند تا غذا بیابند و لقمه نانی بخورند. بچه ها گرسنه‌اند، جایی برای زندگی نداریم. عین مورچه‌های گرسنه به دنبال کار می‌دویم. و برای غذا و بیش از هر چیز برای زمین. ما بیگانه نیستیم. تا 7 پش آمریکایی هستیم و بیش از آن ایرلندی، اسکاتلندی، انگلیسی، آلمانی. یکی از کس و کارهای ما از انقلاب آمریکا و بسیاری از کسان ما در جنگ داخلی شرکت داشتند. هر دو سو آمریکایی‌ها.
آنها گرسنه و آتشین مزاج بودند و امیدوار که خانه‌ای بیابند و فقط نفرت یافتند. اوکیها، مالکان از آنها بیزار بودند، زیرا می‌دانستند که خود نازک نارنجی‌اند و اوکیها نیرومند، که آنها سیر و پرخورده و شکم تافتند و اوکیها گرسنه. و شاید این مالکان از نیاکانشان شنیده بودند که اگر کسی خشمگین و گرسنه و مسلح باشد، به آسانی می‌تواند زمین را از چنگ آدم ضعیف و نفس بدر آورد و از او بدزدد. مالکان از آنان بدشان می آمد و در شهرها صاحبان مغازه ها هم از آنها بدشان می آمد، زیرا آنها آدم های پولداری نبودند که پول خرج کنند. برای جلب نفرت مغازه دار از این راه بهتر و کوتاه‌تر راه دیگری نمی توان یافت و در عوض تمام ستایش مغازه دار نثار پولدار ها می شود. بانکداران کوچک از اوکیها بدشان می آمد و از آنها متنفر بودند، زیرا از آنها چیزی نمی ماسید. آنان چیزی نداشتند و کارگرها هم از اوکیها بدشان می آمد، زیرا آدم گرسنه باید کار کند و اگر خواسته باشد حتما کار کند و اگر ناگزیر باشد کار کند، صاحب کار حتما مزد بسیار کمتری به او می دهد. در نتیجه دست مزد همگان پایین می آید و این خلعیت شدگان مهاجران، سیل آساب کالیفرنیا سرازیر شدند. 250,000 و 300,000.
پشت سرشان تراکتورهای جدید روی زمین ها می خزیدند و کشاورزان مستأجر به زور از زمین ها رانده می شدند. و موجهای جدیدی در پی می آمدند. موجهای جدیدی از بی زمین ها و بی خانمان ها، آب دیده ها، مسمم و خطرناک.
و در آن هنگام که کالیفرنیایی ها چیزهای بسیاری می خواستند، پولندوزی، کامیابی اجتماعی، سرگرمی، تجملات و یک تأمین بانکی چشمگیر، این بربرهای جدید فقط دو چیز می خواستند، زمین و غذا. و در نظر آنان این دو چیز یکی بود. در برابر خواسته های کالیفرنیایی ها که مبهم و نامفهوم و نامشخص بود، خواسته های اوکی ها کاملا آشکار و در معرض دید همگان بود. کشتزارهای خوب با آب که برای آن بتوانند چاه حفر کنند. کشتزارهای خوب و سرسبز. خاکی که بر مبنای تجربه نسلهای طولانی در دست بشود له کرد. گیاه و علفی که بشود بو کرد. ساقه های جوهای دو سر که بشود جوید تا شیرینی آن در گلو احساس شود. هر کس ممکن است به زمین آیش شده بنگرد و بفهمد و بیاندیشد که باید با کمر خمیده و بازوان کشیدهش کلمها را به رشد و نور آفتاب برساند و همینطور ذرتهای طلایی خوردنی را و شلغمها و هویجها را و یک مرد بی خانمان گرسنه که با همسرش در کنارش و بچه های لاغر و استخوانیش در صندلی عقب اتومبیل در جاده ها میراند و طی مسافت میکرد می توانست به کشتزارهای به آیش رها شده ای که ممکن است این محصولات را به بار بیاورد ولی سودی ندهد نگاه کند. او می دانست که رها کردن و به آیش گذاشتن زمین چقدر گناه دارد و بلا استفاده ماندن آن چه جنایتی بر ضد کودکان لاغر و گرسنه است. و یک چنین مردی که جاده های زیادی را زیر پا گذارده است از اغواگری های هر کشتزار آگاه است و از آرزوی گرفتن این کشتزارها و از کاشتن آنها برای دادن نیرو به کودکان و اندک آرامش به همسرش نیز آگاه است. اغواگری همیشه در برابرش بود. این کشتزارها او را برمی انگیختند و مجاری پر آب شرکت وسوسش می کردند. و در جنوب پرتغال‌های طلایی را دیده است که از درختان آویزانند. پرتغال‌های طلایی کوچولو در درختان سبز تیره رنگ. و نگهبانان با تفنگ ها در راه ها پرسه می زنند تا کسی نتواند یک پرتغال برای یک کودک لاغر و استخوانی بچیند. پرتغال هایی که اگر قیمت ها پایین بیایند زیر خاک چال می کنند و از میان می برند. وی اتومبیل کهنه و قراضه‌اش را به درون شهر راند. تمام کشتزارها را برای یافتن کار زیر پا گذاشت. امشب کجا می تونیم بخوابیم؟
خب هوورویل اونجا و کنار رودخونه است. یه لشکر از این اوکیا اونجان.
با ماشین کهنه و قرازش به سوی هوورویل رفت. دیگر چیزی نپرسید. زیرا در کنار هر شهر یک هوورویل بود. شهر جند پوشان و آوارگان به آب نزدیک بود و چادرها خانه بودند. چهاردیواری هایی با علف و گیاه ساخته شده. خانه های کاغذی و یک مشت آتاشغال که به صورت خانه در آمدند. مرد اتومبیل را به آنجا راند و شهروند هوورویل شد. اینها را همیشه هوورویل می‌خواندند. این مرد هم چادرش را بر زمین افراشت تا آنجا که ممکن بود کنار آب. یا اگر چادر نداشت به شهر می‌رفت و در تل‌های آشغال کنار شهر کارتون‌های چند می‌آوردند و از ورق‌های مقوای مشتدار خانه‌ای برای خود بنا می‌کرد. و هرگاه که باران می‌بارید خانه هم ذوب می‌شد. و آب آن را می شست و با خود می برد. وی در هوورویل رحل اقامت افکند. به روستاها به دنبال یافتن کار سگ دو زد و اندک پولی که برایش مانده بود صرف بنزین جهت یافتن کار شد. پس اینگاه مردها گرده هم آمدند. چون باطمه بر زمین می نشستند و درباره زمین هایی صحبت کردند که دیده بودند.
اون طرف نزدیک غرب 30,000 جریب زمین ول شده. خدایا اگه دست من بود چی کارش میکردم؟ حتی اگه 5 جریبش بود. به خدا واسه خوردن همه چیز داشتم. یه چیز متوجه شدی؟ تو کهسارا نه سبزی خوردن میبینی و نه مرغ و نه خوک. فقط یه چیز میکارن. پنبه. یا هلو یا کاهو. یه جای دیگه همش مرغه. چیزایی رو که خودشون میتونن عمل بیارن از دم در خونهشون میخرن. ای خدا اگه یه جفت خوک داشتم چی کارا که نمیکردم. خب حالا که مال تو نیست. گیرتم نمیاد.
چی کار باز کرد؟ بچه رو که نمیشه اینجوری بزرگ کرد.
درون اردوگاه سخن گوش به گوش میدود. در شافتر کار پیدا شده. شب هنگام اتومبیل ها رو بار میزنند. شاهراها شلوغ میشود. یک هجوم به سوی طلا برای یافتن کار. در شافتر مردم به صف میایستند. 5 برابر بیشتر از شمار مورد احتیاج. نوعی هجوم به سوی طلا برای یافتن کار. شب هنگام برای یافتن کار دزدان راه می افتادند و در امتداد جاده زمینه های اغواگری بسیاری بود و کیسارهایی که می توانند قضا تأمین کنند.
این یکی مالک داره، این که مال ما نیست.
خب شاید بشه یه قطعشو خرید، شاید یه قطعه کوچولو، درست اون پایین یه قطعه.
حالا که علف هرزوشو گرفته، خدای من اگه من بودم از همین یه قطعه یه عالم سیب زمینی بار می آوردم و تمام خانوادم رو سیر می کردم.
حالا که مال ما نیست، حالا علف هرز روشو پوشونده.
گهگاه مردی امتحان می کرد. روی دست ها می خزید و یک قطعه را تمیز می کرد. مثل یک دزد می کوشید اندک ثروتی از دل زمین بردارد. باغچه های کوچولوی پنهان در میان علف های هرز. یک پاکت بذر هویج و مقداری هم شلغم. پوست های زخیم سیب زمینی را شبانه و دزدکی درون سوراخ زمین دزدی شده فرو می کردند.
علف های هرز و بذار دورو برش باشن. اون وقت کسی نمی دونه ما چی کار داریم می کنیم.
یه مقدار علف بلند و بزرگ رو بذار اون وسط بمونه.
شبها باغبانی پنهانی و حمل آب با قوطی های حلبی زنگ زده. و یک روز یک معاون کلانتر سر می رسد.
ببینم! چی کار داری میکنی؟
من کاری نکردم.
من خودم مواظبت بودم. این زمین که مال تو نیست. به اون تجاوز کردی.
زمین که شخم نشده و به کسی هم ضرری نزدم.
شما خوشنشینای لعنتی، چیزی طول نمیکشه که خیال میکنین صاحب زمین شدین. شما آدمای بدی هستین. خیال میکنین مال خودتونه. زودتر جلو پرستو جمع کن برو.
و آن قطعه کوچکی که هویج در آن رسته بود لگد مال شد و نهال‌های شلغم هم همینطور و علف‌های هرز دوباره گسترش یافتند. اما آن یارو پلیس درست میگفت. محصول که به بار آمد، خب دیگر این یعنی مالکیت. زمین که شخم زده شد و هویج هم خورده شد، بعید نیست که یک نفر برای زمینی که غذا از دلش بیرون می‌آورد بجنگد.
بجنبید، هر چه زودتر بیرونش کنید. خیال میکنه این زمین مال اونه.
او حتی ممکن است در جنگ و دعوا میان علفهای هرزان قطعه کوچک بمیرد.
وقتی ما اون شلغم رو لگد مال میکردیم قیافه شو دیدی؟
آره، همچی که نگاش روی نفر بندازه آنن اونو میکشه. ما باز این آدم رو از اینجا ردشون کنیم والا ولایت رو میگیرن. همه ولایت رو میگیرن.
غریبن، خارجی هن.
آره، زبونشون با ما یکیه، اما خودشون مثل ما نیستن. نگاهشون کن چجوری زندگی میکنن. داله دیدی ما یکیمون اینجوری زندگی کنه؟ نه.
شپنگان بر زمین نشستند و گپ میزدند. مردی به هیجان آمده است.
چرا 20 نفرمون راه نمیافتیم یه تیک زمین ورداریم؟ تفنگ داریم. اونو میگیریم و میگیم اگه تونستیم بیرونمون کنیم. چرا این کار نمی کنیم؟
اینه یه موش با تیر میزننمون.
خب کدوم یکی بهتره، بمیریم یا اینجا بمونیم؟ خاک یا تو خونه ای که از گونی ساخته شده؟ کدومشو واسه بچه ها ترجیح میدی؟ حالا بمیرن یا 2 سال دیگه از اون چیزی که بهش میگن بدی تغذیه؟ تو میدونی تموم این هفته چی خوردیم؟ گزنه ی جوشونده و خمیر برشته. میدونی خمیر نون از کجا گیر آوردیم؟ آردایی که توی کامیون ریخته بود جارو کردیم.
گپ زدن‌های درون اردوگاه‌ها و معاونین کلانترها، مردان کفل گنده هفت تیر از لنبرهای گنده‌شان آویزان کرده که در میان اردوگاه‌ها ولو می‌کردند.
باز بلایی سرشون آورد که یه ذره عقل بره تو کلشون. باز کنترلشون کرد و الا خدا میدونه چه آتیشی به پا میکنن. آره به خدا، این کاکاسیاهای جنوب خطرناکن. اگه اینا با هم یکیشن، هیچکی جلودارشون نیست. روایت تو لارنسویل معاون کلونتر یکی از همین خوشنشینای زمین و خلیت کرد و اون مرد پایداری کرد و افسر ناگزیر شد به زور متوسل بشه. پسر 11 ساله اون مرد بیکار و خوشنشین معاونو با یک تفنگ مدل 22 کشت. مارای زنگی، با اینا در نیفت و اگه دعوا را افتاد اول تو شلیک کن. وقتی یه بچه پلیسو میکشه فردا دیگه چیکار میکنن؟ موضوع اینه، باز سرسختر از اونا بود. با اونا باز با خشونت رفتار کرد، باز ترسوندشون.
اومدیم نترسیدن، اومدیم جلوت واسدادن و متقابلا تیراندازی کردن. اینا از همون بچگی اسلحه داشتن، تفنگ پاره وجودشونه. اومدیم یه وقت یه رشکر از اینا این همون لومباردا تو ایتالیا و یه مثل شیرمنا که تو سرزمین گلها و ترکا تو بیزانس. اینا گرسنه و تشنه زمینن. یه خیل و گله بدسلاحن که چند لشکرم جلوشون نمیگیره.
کشتار و ترورم نمیتونه کاری از پیش ببره و جلوشونو بگیره. تو چطور میتونی آدمی رو بترسونی که گشنگی نه تنها به خودش بلکه به بچهش هم زور آورده؟ تو نمیتونی اونو بترسونی. اون با یه ترس دیگه‌ای که با ترسای دیگه فرق میکنه آشنا شده. در هوورویل مردها گپ میزنند. بابا بزرگ زمیناش از سرخپوستا گرفت، اما این کار کار خوبی نیست. ما اینجا داریم حرف میزنیم. این کاری که راجع به اینجا صحبتشو میکنی دزدیه. من دزد نیستم.
نیستی؟ تو پریشب یه شیشه شیر رو از توی ایوون دزدیدی. یه کم سیم مسی دزدیدی و اونو در برابر یه تیکه گوشت فروختی.
آره، اما بچه ها گشنه بودن.
باشه، بالاخره دزدیه.
تو میدونی از رای فیرفیلو چجوری تصاحب کردن؟ حالا بهت میگم. همش زمینای دولتی بود و میشد ورشون داشت. فیرفیل پیر به سان فرانسیسکو رفت و اونجا به عرق فروشی‌ها رفت و با 300 تا از عرق‌خوری‌های لاتو بزن بهادر دوست شد. همین لات و لوتا زمین ها رو گرفتن. فیرفیل پول عرق و ویسکی و غذاشون رو میداد و هر وقت که اونا زمین میگرفتن، فیرفیل پیرم اونا رو ازشون میگرفت. خودش میگفت که هر جریب زمین یه بطر عرق واسش تموم شده. تو به این کار میگی دوستی؟
راستش کار درستی نبوده، اما واسه این کار هیچ وقت زندونیش نکردن؟
نه، واسه این کار اصلا زندونیش نکردن. و اون آدمی که یه قایق تو دلیجان گذاشت و یه جوری گزارش نوشت که انگار قایق غرق شده، چون خودش تو اون بوده. اونو هیچ وقت زندونیش نکردن. و اون یارویی که به آدمای کنگره و دادگاهی ها رشوه داد، اون هم هیچ وقت زندونی نشد. در سرتاسر ایالت، در هوورویل ها وراجی جریان دارد. و بعد حملات و یورش های ناگهانی. هجوم ناگهانی معاونین کلانترها به اردوگاه های خوشنشین ها.
زود باشین، بیرون. دستور اداره بهداشته. این اردوگاه بهداشت عمومی رو تهدید میکنه.
کجا بریم؟
به ما مربوط نیست. به ما دستور دادن شما رو از اینجا بیرون کنیم. تا نیم ساعت دیگه اردوگاه آتیش میزنیم. تو محله حسبه پیدا شده. میخواین حسبه همه جا شیوع پیدا کنه؟ به ما دستور دادن شما رو از اینجا بیرون کنیم. زود باشین بجنبین. تا نیم ساعت دیگه اردوگاه ها آتیش میزنیم.
نیم ساعت بعد دود خانه های کاغذی، کومه های پوشالی به آسمان بلند می شود و مردم سوار بر اتومبیل هایشان در شاهراه راه می افتند و دنبال یک هوورویل دیگر می گردند. در کانزاس و آرکانزاس، در اوکلاهاما و تگزاس و نیومکزیکو تراکتورها راه افتادند و کشاورزان اجاره دار را بیرون می کنند. 300,000 نفر در کالیفرنیا هستند و باز هم دارن می آیند. در کالیفرنیا در سرتاسر جاده ها آدم های وحشت زده راه افتادند که مثل مورچه ها می دوند تا حل بدهند، با خود بکشند، بردارند و کار کنند. برای هر تک بار 5 افت دست دراز می شود آن را بردارد. برای هر یک لقمه نان 5 دهان باز می شود. و مالکان بزرگ که در نهضت‌ها و قیام‌های همگانی باید زمین‌هایشان را از دست بدهند مالکان بزرگ با آشنایی که به تاریخ دارند و چشمانی دارند که تاریخ بخوانند و از واقعیات بزرگ آگاه شوند و هرگاه ثروت در دست شماری اندک متراکم شود بر باد می رود و ضبط می شود و این حقیقت انفکاک ناپذیر که هرگاه اکثریت مردم گرسنه باشند و در معرض سرما آن چیزی که بدان نیاز دارند به زور می ستانند و نیز این حقیقت گویا که در سرتاسر تاریخ صدایش به گوش می رسد سرکوبگری و اختناق مردم فقط مردم مستضعف و منکوب را نیرو و انسجام و اتحاد می بخشد. مالکان و ثروتمندان بزرگ سه فریاد تاریخ را نادیده گرفتند. زمین در دست گروهی انگشت شمار افتاده است. شمار خلعیت شدگان فزونی یافته است و هر کوششی که از سوی ثروتمندان و بزرگ مالکان به عمل آمده است در راه سرکوبگری و اختناق هرچه بیشتر بوده است. پولها همه در تأمین سلاح و گازهای اشکاور به منظور نگهداری از ثروتهای کلان و جاسوسان را مأموریت دادند تا بروند زمزمه‌های طغیان را کشف کنند. تا بتوانند آن را منکوب و سرکوب کنند. دگرگونی های اقتصادی را اصلا نادیده گرفتند. از برنامه ها و نقشه های دگرگونی هم غافل ماندند و تنها هدف آنها سرکوبی طغیان است، در صورتی که علت اصلی طغیان همچنان به جا مانده است. تراکتورهایی که مردم را بیکار کرده اند، تسمه های نقاله‌ای که بارها را حمل می کنند، ماشین آلاتی که تولید می کنند هم افزایش یافتند و خانواده های بیشماری ویلان و سرگردان جده ها و شاهراها شدند. به دنبال لقمه نان و پسمانده های دارایی های کلانند و در کنار جده ها برای یک تک زمین جان می دهند. مالکان و دارندگان بزرگ انجمنها و کانون های حمایتی تأسیس می کنند و نشست هایی برای تهدید و ترساندن برگزار می کنند تا بشکند و خفه کنند. و اینان همیشه از یک اصل بیمناکند. 300,000. نکند یک رهبر همه را زیر یک پرچم گرد بیاورد. همه چیز تمام می شود. 300,000 نفر گرسنه و بی‌نوا و پریشان احوال. اگر اینان به خیش آیند و خیش بشناسند، زمین از آن آنان خواهد شد. و تمام گازهای اشکاور و تفنگهای دنیا هم نمی توانند جلوشان را بگیرند. و مالکان بزرگ که به واسطه داراییشان هم بیشتر و هم کمتر از این افرادند، به سوی نابودی خودشان می روند و پیوسته از وسایلی استفاده می کنند و وسایلی ساز می کنند که در نهایت خودشان را نابود می کند. هر وسیله کوچک، هر شدت عمل، هر یورش و تاراجی که در یک هوورویل به راه می افتد، هر معاون کلانتری که در اردوگاه های آوارگان این جند پوشان از هستی ساقط شده جولان می دهد و شلنگ تخته می اندازد، روز سقوط را به تعویق می اندازد و حتمیت آن روز را بنیان می گذارد. مردها بر زمین چون باتمه زدند، مردان نگران و مردانی که از فرط گرسنگی کشیدن ها پوستی بر استخوان شدند و به واسطه پایداری در برابر آن سخت و آب دیده. مردانی با قیافه های غم زده و چانه های بیرون زده و زمین های غنی پیرامونشان دیده می شوند.
راجع به اون بچه که تو اون چادر چار را می بود شنیدی؟
نه، من تازه اومدم.
آره، اون بچه تو خواب گریه می کرد و غلط می زد. کس و کارش خیال می کردن جونور داره. رو همین اصلا بهش کارکن دادن و اونم مرد. بچه مرض سوء تغذیه گرفته بود. این ناخوشی به خاطر اینه که غذای خوبی گیرشون نمیاد بخورن.
طفلکی بیچاره.
آره، اما اونا نمیتونن دفنش کنن. باید برن بیرون شهر تو چهار دیواری قبرستون فقرا دفنش کنن.
بنابر خدا.
همه دست ها در جیب کردند و سکه ها را بیرون آوردند. جلوی چادر مقداری سکه نقره گرد آمد و خانوادش آن را برداشت.
مردم ما مردم خوبی هن. مردم ما مردم مهربونی هن. خدا کنه روزی برسه که مردم ما دیگه ندار و بدبخت نباشن. خدا کنه روزی برسه که بچه ها غذا داشته باشن.
و انجمن مالکان می دانست که یک روز این دعا تمام خواهد شد و آن روز پایان کاران هست.